اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 8 جمادی الثانی سال 1438 هجری قمری مطابق با 7 مارس 2017 میلادی. ما باعثمون در طب المعصومین بحث معده مال دکتر لبی بیضون صفحه 369 وسط صفحه. عن صادق علیه الصلاة و السلام یقول فی القبیراء، در رابطه با میوه سنجدی که رسیده است. میگن قبیراء.
بحث معده تموم شد؟
نه نه، تو بحث معده ایم، داریم روایات میخواییم، روایات بحث معده. قبیراء یعنی میوه سنجد رسیده، پوستش، گوشتش، هستش که پودرش کن، پوستش برای پوست بدن، گوشتش برای گوشت بدن، هستش برای استخون بدن مفیده. این مطالبی که آنان گفتم این در طب الائمه علامه شبر صاحب تفسیر شبر از علمای شیعه است، اعلی الله مقامه الشریف، شبر. و تو بحث قبیراء این روایت رو از امیر المؤمنین علی علیه السلام آورده. حالا اینجا تو کتاب از امام صادق علیه السلام آورده، از مکارم الاخلاق صفحه 176، از امام صادق علیه السلام یقول فی القبیراء ان لحمه ينبت اللحم، پوستش پوست بدن، گوشتش گوشت بدن، هستش پود کنی استخون بدن تقویت میشه، یعنی بحث تراکمه سلول های استخوانی و حفظ تراکم سلول های استخوانی، پیشگیری و درمان پوکی استخوان یا بیماری استئوپروز. و مع ذالک فانه یسخن الکلیتین و یدبغ المعده. با این سه تا صفت ویژه صفت چهارمی هم داره و اون کلیات رو گرم میکنه. گفتیم برای تسخین کلیه، تسخین گرم کردن کلیه ها، کلیه هایی که تب کلیه دارن یا قلنج کلیه دارن یا تب گرده دارن، همش یک چیزه ها، الفاظش فرق میکنه. بعد گفتیم یکی دم کرده سرگل زعفران دختر پیچ، همین پرچماش که قرمز هست، سرگل زعفران یا طلای سرخ یا لارکیماس به زبان یونانی، لارکیماس یا طلای سرخ به زبان تجارت جهانی، طلای سرخ. حالا این دم کرده زعفران خیلی فواید داره، یکی از فوایدش چیه؟ ضد تب کلیه است. یکی دیگه مؤمنا چی بود؟ زعفران، عربی و فارسی میگن زعفران، عربی هم زعفران. یکی دیگه الجزرو بود، قبلا خوندیم، یعنی هویج زرد، زردک، حالا زرد طلایی روشن یا زرد پررنگ یا زرد مایل به نارنجی. یک بار دیگه هویج فرنگی رو نمیگه ها، هویج فرنگی سه تا بدیله، هم باعث پیشرفت سلولای سرطانی میشه، هم آس میاره، تنگی نفس. هم عقیمی می آورد. یکی دیگه از چیزهایی که ضد تب کلیه هست مؤمنان، همین الان خوندیم و چی بود؟ میوه سنجد رسیده. یکی دیگه هم دیروز گفتیم مؤمنان که ضد تب کلیه بود،
اسم لارکیماس همون
تکنولی
هست؟ لارکیماس
نه، لارکیماس اسم یونانی زعفرانه. بله، زعفران عربی و فارسی زعفران میگن، مثل کرفس عربی و فارسی کرفس. گاهی اعرابش تغییر میکنه، مثل جهاد جهاد، جهاد ایرانی ها میگن، جهاد عربا میگن، جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی با کسره، عربی افصح، اما به زبان ایرانی فتح مینه، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی. پس گاهی تغییر اعرابیه، گاهی اصلا اعراب هم تغییر نداره، مثل کرفس، مثل زعفران. فارسی و عربی یک طرز میخونن، اعرابش هم یه جوره. درست المؤمنا؟ حالا به زبان یونانی میگن لارکیماس، به زبان تجارت بازار جهانی میگن طلای سرخ. آفرین.
گردو بود دیگه.
بله؟
گردو بود.
زنیان با مغز گردو. درست فرمودید. چهارمیش هم که دیروز خوندیم مؤمنان، زنیان بود با مغز گردو. مغز گردویی که تازه هست. یعنی پوستش شکوندی، حالا مغزش درآوردی. اینم زنیان که هاون بود یا نانخا. اینا هم اسمای دیگه شه که تو عربی معرب نانخا، عربی اصیل هاوم، ایرانی ها زنیان یا زینیان میگن. حالا اینا با مغز گردو، نانخا مع الجوز با مغز گردو، با هم به جایی، هم ضد بواسیر دگمه ای ساجمه ای، هم ضد چیه؟ تب کلیه است. یا سخن الکلی، کلیاتو گرم میکنه، یه ذره هوا سرد میشه دیگه، دقه به دقه نمیخواد بری قرارگاه صدام. اشکال نداره، کسایی که ماست
برای
اضافه وزن، بله، زنیان به تنهایی با ماست شیرین کمچپ یا دوغ شیرین کمچپ، ضد اضافه وزن هم هست، فقط دو تا احتیاط داره، زن حامله نخوره، مادر شیرده نخوره، چون سقط جنین میاره و شیر مادر کم میشه و خوش میشه.
سوال باشه، این همیش فرنگی رو میشه بگیم تراریختست؟
نه نه، اینا گلخونه ایه، این همیش فرنگی تو بازار گلخونه ایه و هر میوه و سبزی و حتی میوه های جالیزی مثل بادنجون، کدو، گوجه فرنگی مخصوصا و توت فرنگی، این توت فرنگی ها و گوجه فرنگی های گلخونه ای که براقه، اینا دو تا سم شیمیایی دارن، دارم تخصصی سموم میگم، اسمای دکتران تو کاغذام تو خونه دارن، مثلا مد شده تو سالاداشون دو تا گوجه ریز میذارن ولی براقه، این خودش دو تا سم داره، ظاهرش گوجه است. یا توت فرنگی های براق، ببخشید یه چیز تخصصی گفتم دیگه، نمیخوام کسب کسی به هم بزنم، ولی میخوام بگم گلخونه ای اگر طبیعی باشه مفیده، اگر نه اینجوری باشه ضرر داره، از نظر تخصصی سموم. علامت چه؟ هم یک کلمه که گفتم قبل اینکه بری آزمایشگاه بدی تست کنه. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام دیگه، با شکم گرسنه که خورشت دل ضعف خوردی، یعنی قش و ضعف داری میکنی، حالا میری حموم، چه طرز حموم رفتنه؟ نه، آدم یک چیزی باید تو شکمش باشه از خوراکی، بعد بره حموم، نه اینکه اشباع بخوره، امتلاع معده، نه پوری معده نه، تا اذا بلغت الحلقوم هم نه، اینم مکروه. اما اینکه آدم گرسنه گرسنه باشه قش و ضعف داره میکنه، یا حالا یه دوش بگیرم حموم برم، اینم غلطه. درست شد مؤمنان چی گفتن؟ یکی دو تا خرمایی میخوری با یه مختصر آب، یه لیوان آبی یکم جون بگیر بابا تو حموم، که نه سردرد بگیری مؤمنا آب قبل حموم، نه سردرد بگیری نه ضعف کنی قش کنی بیافتی کف حموم. شما چی فرمودی؟
بحث شما گذشت همون قبلیه در باره فرنگی. میشه 20 سال پیش شما اینو تایید میکنه، میگه کار انگلیسه، برده که کتاب خواندم.
خوب کاری کردی، گفتم انگلستان مذهب درست کنه و فوق تخصص مذهب درست کنه و فوق تخصص بیمار درست کن و فوق تخصص تجارت دارو و ابزار پزشکی. جوجه انگلیس وهابیت، جوجه انگلیس فراماسونری، جوجه انگلیس لنینیسم کمونیست، جوجه انگلیس بهاییت، جوجه انگلیس وهابیت، جوجه انگلیس داعش معاش، جوجه بزرگ انگلیس همین آمریکاست، هیئت حاکمه آمریکاست. این همه دست بروردهای انگلیس هم. جوجه های پراکنده 6000 شاهزاده عربستان که چیک چیک میکنن پروازم بلد نیستن، اینا همیشه یهودی الاصل هم. بازم اینا دست بروردهای همین انگلستان هم. ولی به کوک آمریکا میرن، مشتی جیک جیک تو دنیا را افتاده. سیاست هم بلد نیستم، همیشه خراب میشه. خب چون فی بطونهم نارا، همشون اهل رباخوری هم، مکه از شکم هاشون فی بطونهم نارا، شکم و زیر شکم فسق و فجور هم دارن، نمیخوام بگم زشته. حالا کسی که نمواظب شکمش نمواظب زیر شکمش، حقوق بشر رعایت میکنه، همیشه قانون گریزه، همیشه حریم شکنه، همیشه فرصت طلب مرموزه، چون دائما نیت شر داره و ازش شرارت سرریز میکنه، سرریز میکنه، همیشه شرارت از بلوک غرب سرریز میکنه. شما اصل شرارتشو ندیدین، سرریز شرارت میبینین، لفظم دقت کن چی گفتم، سرریز شرارت شما میبینین، اصل شرارتشو هنو ندیدین. همشون هم به کوک صهیونیست بین الملل میتازونن. خب حمام خون درست میکنن، ولی خودشون رو میخوان سیراب کنن به خون مظلوما، تا به خیال واهیشون حکومت جهانی موعود یهود رو تشکیل بدن. خودشون میگن ما جنگ سوم جهانی برپا میکنیم و بر سر خرابه های ناشی از جنگ حکومت جهانی موعود یهود رو تشکیل میدن. این پروتکل‌های صهیونیستی کنار همین کوه صهیون چند تا پروتکل داره، این آخریش نگاه کنیم، به زبان عبری قدیم و جدید هم هست، به زبان عربی و فارسی و اسپانیولی و مدل‌های مختلف چاپ شده، برای هر کسی هر زبانی هم مطالعه کن. دیدیم مؤمنا وقتی خدا میگه اشد الیهود، دشمن شماره یکتون که در دشمنیش با برجاست، یهود نجات پرسته یا صهیونیسته بین الملله، شکم گنده خیکی شارون پر نمیشه از این همه خونخاری. خدا مجبور شد مؤمنو به ظلم ظالمین ماتش کنه، شکمش آبکش شد، بد شد، مات شد، این که از شارون رد. حالا یکی بعدی اومده داره دلخ میکنه، اینم در به داغون میشه، قصه نخون. حالا مبارسمون تو حمام خونه که صهیونیست رو انداخته نیست، بحثمون تو حمام عادیه که مردم میخوان برن استحمام کنن، بدنشون رو از چرک و کثافت پاک کنن. چون ورود به حمام مقتضیه چیه؟ مقتضی اینه که هر شخص با همه کثافت‌های ظاهریش وارد حمام میشه، این برای اینکه دنیا بفهمه چی میگم. کسی که وارد حموم میشه به متفاهم عرف عام دنیا با هر دین و مذهبی هم با همه کثافت های ظاهرش وارد حموم میشه، حالا سر و گردن و موهاش و بدنش و همه جاش چیکار کنه؟ پاکسازی کنه از گرد و خاک، از دوده، از سلولای مرده، از عرق، چرک، ادامه بده. این تا اینجا که دنیا بفهمه. حالا کسایی که متعبد هستن به شریعت اسلام میگه علاوه بر تطهیر ظاهری بدن تطهیر باطنی هم هست، شرطی که به قصد قربت وضو بگیری، به قصد قربت غسل کنی، بعد استحمام که کردی مثل بقیه مردم دنیا، ولی بعدش به قصد قربت وضو بگیری یا به قصد قربت غسل کنی. نفس وضو گرفتن مستحب، نفس غسل کردن مستحب. دنیا هیچی نمیفهم مگر کسایی که اهل شریعت اسلام هم. حالا میفهمن چی میگیم؟ تا اینجاش هم تصور شد؟ حالا این آب که مطهره، طاهرون فی نفسه، مطهرون لغیره، هم مطهره ظاهر بدنه، هم مطهره باطن، روان، روح و نورته. این بستگی داره به نیتت، که نیتت خالصانه است و ضریب خلوص نیتت چقدره، یا نیتم چی؟ قربتا الالله نباشه، طهارت باطنی هم حاصل نمیشه. یه چیزی گفتم زود رد شدم دیگه. حالا اینجا لا تدخل الحمام الا و فی جوفک شیء یطفع عنک وهجل وهدو چشم وهجل معدت. داخل حمام نشو برای استحمام و شستشو مگر در شکم مبارکت چیزی از خوراکی باشد و آشامیدنی مناسب، مثلا آب یا آبجوش ولرم. یطفع عنک وهجل معدت، تا از هیجان معده بیفتی، دل دردهای شدید نگیری، سرگیجه و سردرد نگیری ناشی از افت آب بدن، کمبود شدیده آب بدن، چون داخل حمام شرجیه، عرق زیاد میکنی، آب بدن زیاد از دست میدی، پس قبل اینکه وارد حمام بشی یا یکم آب بخور یا آب جوش بلر که دچار کمبود شدید آب بدن نشی، دچار سردرد شدید نشی. همچنین خوراکی خورده باشی، مثلا یکی دو لقمه غذا یا دو سه تا چند تا خرما بخوری با این یک لیوان آب سرد عادی قبل از حمام، قبل از حمام، قبل از حمام، هیچم با تکرار کردم قبل از حمام. اما اشتباهاتی که در داخل و خارج کشور هست که متعدده، این که نوشیدنی مثل آب میوه یا مثلا آب چای آب جوش بعد از حمام میخورن، این از اشتباهات مکرر اندر مکرر در داخل کشور، خارج کشور، منطقه و جهان. حتی فیلم های سریالیشون یا فیلم های سینماییشون بازم همجوریشون میدن، حتی هالیوودی. چرا این اشتباهه؟ به خاطر اینکه یه سری چیزها هست که حبن میاره، یعنی آسیت میاره، یعنی ماء الاصفر میاره، یعنی آوردگی شکم میاره، یعنی بین پرده دیافراگم و پرده صفا. دیافراگ احشای بالایی رو نگه می‌داره، مثل ریه‌هات، مثل قلب، مثل جیگر سیاه و کیسه صفرا، احشای بالایی که پشت دندای سینه تا اینو نگه میداره، نمیذاره تلپی بیفته پایین، قاطی اعضای شکمیت بشه، نگه این دیافراگم. بعد احشای شکمیت رو چی نگه میداره؟ مثل معده، روده، اثنی‌عشر، روده باریک، روده کور، آپاندیس و مانند اون. این احشای داخلی شکمیت رو این پرده دیگه نگه میداره، اسمش هست صفاب، بصاد، آف بنیست، صفاب. حالا مؤمنا، آب آوردگی شکم یا ماء الاسفل یا اسید یا الحبنو که در روایات شیعه الحبنو 7 بار اومده و ماء الاسفل 37 بار اومده تو سیدی جامع الاحادیث نور سوانی بگن. حالا تو روایات شیعه چند علت میشون؟ یکیش همینه، کسایی که بعد از حمام آب میخورن مبتلا به حبن و ماء الاسفل میشه، یعنی آب آوردگی شکم. به قول امروزیان در روش تشخیص بیماری ها، هارولد فریدمن در کتاب روش تشخیص بیماری ها، قسمت بیماری های کبد، اسید، دو صفحه و نیم بحث میکنه. حالا این آب‌آوردگی شکم به اصطلاح پزشکی جدید میگن اینجا مایعی جمع میشه، با اینکه پسر مرده که شکمش میاد بالا عین زن حامله، گاهی 1.5 لیتری گاهی 2.5 لیتری با سانی که میزنن بین دیافراگم و صفاق این مایع رو تخلیه میکنن. این مایع قیافش چجوریه؟ میگن شبه سرازی، شبه سرازی و سین رزه بنیست، مایه شبه سرازی. حرفم گم نکنید، یکی از اشتباهات داخل و خارج کشور چیه؟ بعد از حمام آب میخوره یا آب میمه، خوشنو مبتلا به این بیماری میکنه. یکی دیگه از علتاش چیه؟ ایستاده شلوار میپوشن یا شورت یا شلوارک یا جوراب، علاوه بر این که دردهای قوس کمر و مفصل لگن و مفصل زانو و مفصل مچ پا میگیرن به نوع دردهای آرتریتی یا التهابی مفصل، مبتلا میشن به بیماری حبن آسید. یکی دیگه این که خون میخورن، خون خوردن حرامه، ولی این که خون پاک باشه، یعنی حیوان حلال گوشتی که مسلمان رو به قبله سر بریده، حالا خون داخل بدن این گوسفند، این بز، این گاو، این گوساله، این شتر که نحر شده، شتر نحر شده، حالا خونی که توی بدنش باقی مونده، تو رگای اصلی، تو قلب، تو رگای اصلی کبد، این لخته های خون پاکه چون زر شریه، اما خون خوردن حرامه. حالا کسی که خون میخوره خود لخته ها رو جدا نمیکنه، چند تا بیماری میگیره، یکی قده های عفونی روده ها، یکی هم مبتلا به آب آوردگی شکم میشه. حال علاوه بر حلال خون حرام هم بخوره، یعنی خون دماغ میشه، کلش میگیره بالا، خونا رو قورت میده، لثه‌هاش خون میاد، به جای اینکه بندازه بیرون خونو تو دستشویی بریزه قورت میده. نمیدونم سوسیس کالباس همبرگر میخره، این گاو همجوری انداختن اون عمال هم چرخ گوش کردن رفته با همه قده‌ها و رگا و پیرخاره‌ها و خیلی کسافتکاری دیگه نمیخوام بگم، حالتون به هم نخوره. حالا مؤمن برمه میخوره، هم مبتلا به قده‌های عفونی روده‌ای میشه و هم چی مؤمنا؟ آب آوردگی شکم یا بیماری اسید میگیره، اینم خون خوردن. یکی دیگه هم اینه که شبها ایستاده، شبها ایستاده آب میخوره. در آب نس خاص داریم، مایعات دیگه حالا فعلا نس نداریم، گرچه احتیاط کنه ترک کنه بهتر، اما نس خاص داریم. میگه کسی که شب ایستاده آب میخوره، نه اونی که مستحبه در روزه که آب رو ایستاده بخوری، آب رو ایستاده بخوری، در شب مستحب آب رو نشسته بخوری. حالا اگر کسی در شب آب ایستاده بخوره یه عوارضی داره، از جمله ماء الاصفر حبن میاره. حالا این همه توضیح واسه چی دادم؟ خواستم بگم قبل از حمام نوشیدنی و یا یه خوراک مختصر، مثلا چند عدد خرما.
قال الصادق علیه السلام لا تدخل الحمام.
بله؟ غذا نمیشه تو این قرار بگیری؟
نه غذا یا ریزم و نه نمیشه، چون یه شکم سیر مردم میخوان. لذا اصلا نگفتم غذا، ریزم و غذی هم نگفتم، چون مردم تو ریزم و غذی هم پرخوری میکن. یعنی چی آجا؟ یعنی که سلام کیفی آخچدی گود مورنینگ هاو آر یو، یه دست کله پاچه بخور. کله پاچه یه غذای کامله، تو سوپش هم زیاده، چربیش هم زیاده، نمکش هم زیاده، با این زندگی شهری با این خونه های قلکت. بعد هم میرسه به یه رفیق دیگه، سلام که چطوری عشقی سلام، بریم یه سیخ جیگر بخوریم. یه سیخ هم نمیخوره. من با لباس شخصی رفتم نگاه کردم، چرا اینا علیکی مریض 12 تا 16 تا سیخ جیگر میخوره. شوخی نمیکنم، اینه که میگم واقعیت دارم. باز یکم دیگه از اون رفتر هم چه سوای 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 قربون این برم. عجب آب میوه رضا، آب میوه باحالیه. میره مخلوط آب میوه میخره میاره. این بابا دو سه تا غذا کامله، این خیال میکنه ریزم غذیه. دو تا زرده بلرچین داره، دو تا موز داره، شیر پرچرب داره، شکر یا قند هم داره، چند تا مغز گردو و چند تا مغز بادوم و چند تا نمیدونم خرما و هر چی دمی دستشون هم میدونم. این چند تا غذای کامله. رضا مومن اصلا من حرف از غذا ریزم و غذی عمدن نزدم، چون مردم به اندازه کافی همه جای کره زمین از داخل و خارج کشور هم بدخوری دارن، هم پفتلخوری دارن، هم پرخوری. رضا اصلا حرف غذا و ریزم و غذی نزدم، فقط گفتم با خورشت دل ضعفه که رو به قبله قش ضعف میکنین با شکم گرسنه حموم نره. آشامیدنید یا چند عدد خرمایی که میخوری قبل از حمام بخور. عمدن عبارت هم اینجوری آوردم.
از آقای طبعاتی میفهمید یک آیه از کل جهان عمل میکنه، آیه بخور بخور، آیه کلو.
آفرین آفرین.
پیش سر عمل نمیکنه، فقط بخور.
بس میگه آقای طبعاتی، خدا حفظش کنه، هم مفسر قرآن، هم مؤمن، هم متواضع، هم شوخ طبعه. خود خارجی ها موندن. اینی که میگم واقعیت دارم. تو گزارش های جاسوس های امریکایی و انگلیسی، بعضیشون هم اسرائیلی هم، یکی از علامت تعجباشون اینه که این شیخ یعنی آقای حجت الاسلام محقق قرائتی چجوری مردم یک دست جمع میکنه، با اینکه سخنرانیاش خیلی دیگه علمی دو آتیشه نیست، یه ذره تو علمه، یه ذره مزاح میکنه، یه ذره داستان میگه، یه ذره شوخی میکنه، میخندونه. این چجور تونسته سطح سوادای مختلف رو یه جا جمع کنه؟ هنوز وسط شون علامت سؤال ها اینه که میگم واقعیت داره. دومین گزارششون اینه، سازمان جاسوسی غرب و شرق، این چجوری مثال میاره؟ مثل هر چیزی یه مثال میپرونه، مثالاش هم میخوره. خدا دادی امامه، حفظی نیست اینا، سریع اوتوماتیک مثالش میاد. حالا منظورش از اون واژه، منظورش بزرگه، یعنی داماد بزرگ اومده. شوخی نمی کنم، معنای لغویش میخواستم، حالا معنای عارفش کار نگیر، گفتم شوخ‌طبعه، چون هر کلامی یه ظاهری داره یه باطنی. اون نیت بزرگ میکنه اما به صورت طنز که میخواد بگه مردم ظاهرش میبینن. اینم مؤمنان ایتاری.
خب حالا اینجا یه نسخه بدل هم داره مؤمنا، لا تدخل الحمام الا و فی جوف که شیعون یطف او عن که وقت عن به معنی المجاوزه به ادبیات عرب. وقت اینجا یطف او تو نسخه بدلش اینطوری اومده، به جای عن که اینجوری اومده
یطف او بهی. بحث آیین نگارش و نگارش سری اونجا مؤمنا هم تو کتابتون همزه رو روی یا آورده، روی یا آورده همزه رو الف اطفاء یطفئو، پس اینو باید اصلاح کن. حالا منظورم نسخه بدله. خب اونجا انکه هست، نسخه بدلش باز تو روایات دیگه بهیه، پس باعث سببیت میاره که به منزله علت ناقصه است. اما وقتی انکه باشه به معنی المجاوزه است، یعنی از این حد عبور میکنه، تصور فهمیدی؟ جا میذاره، مثل رمیت السهم عن القوسه، تیر از کمان عبور کرد، کمان جا میذاره دیگه، میره تا برسه به هدف. درست المؤمنه؟ خب یکم معانیش فرق میکنه ها. الا و فی جوفک شیء یطفع عنک و هجل معدته، جا بگذاری هیجان معده رو، یعنی هیجان معده دیگه نباشه، فروکش کن. یه بار بهیه به سبب خوراکی مختصر، مثلا چند تا خورما، نوشیدنی مختصر به همراه مثلا یه لیوان آب سرد عادی که قبل از غذا میخوری، با این خاموش میکنی حرارت اضافی معده رو. یعنی چی آجا؟ بگو یعنی چی. چون گاهی در اثر هضم غذا حرارت داخلی معده، مخصوصا اگر گرسنه باشه و چیز گرم و خشک بخوره، گاهی تا 70 درجه سانتیگراد میره بالا و شخص مبتلا میشه به شقاق معده، یعنی معده از درون ترک ترک میشه. چجور شقاق لب داریم، چجور شقاق مقعدی داریم، شقاق معده هم داریم. تو ذهنتون چی گفتم؟ حالا نص خاص هم داریم، میگه اگر کسی با شکم گرسنه خرمای خشک بخوره تمر، اگر کسی با شکم گرسنه خرمای خشک بخوره و آب باهاش نخوره یا روش آب نخوره، مبتلا به شقاق معده میشه. این هم روایات دیگه سان. خواستم اینجا بهیره بگم این مؤمنا گفت شیئی بخوری، حالا شیئ ما چیه؟ نوشیدنیه به اضافه خوراکی مختصره، پر انرژی پر کالری هست که قش و ضعف تو حمام نکنی، افت فشار خون نگیری، از کمخونی سرگیجه نگیری، ولو نشی رو کف حمام سرت به موزاییک و کاشی نبخوری، آسیب نبین، هم فشار خونت افت نکنه، هم کمخونی فقراهن نگیری مؤمنا، هم قند خونت افت نکنه، هیپرتمی یا افت قند خون شدید نگیری، هم سرگیجه و دواری سر نگیری، هم از اون طرف معدت آسیب نبینه. لذا این چند عدد خرما رو با آب و آشامیدنی سالم ستون گفتم قبل از حمام، این از باب جمع روایاته. گفتم حرارت اضافی معده در اثر چیزایی که گرم و خشکه، طرف با شکم گرسنه بخوره، آب یا آب جوش ولرم باش نخوره، مثلا چیزایی که گرم و خشک خیلی زیاده، مثلا سیادونه، مثلا زنجفیل، مثلا همین خرمای خشک و مانند اینا، مثلا فلفل، فلفلا پودرشن چه سیاه چه قرمز و عملا دو خشکشان پودرش، خب بیشتر هم گرسنه که نباید بخوره، همه جو این چاشنی غذاست، به همراه غذا بخوری اونم کم. حالا اگر پودر فلفل رو کسی زیاد بخوره هم دچار آلرژی میشه، هم پوستش خشک میشه، هم ششاش درگیر میشه. تصاحب فهمودی مومن ها هم بحث معده آسیب میبینه، باید مختصر بخوری، با مایه بخوری، مثلا تو سوپت ریختی، تو آشت ریختی، تو آبگوشت ریختی،
تو خورشتت ریختی به همراه غذای مایه. حالا غذا تو خوردی دیگه مؤمنا تموم شده، حالا میگیم بعد غذا مستحبه 7 عدد خرما بخوری. دیدی نگفتیم با شکم گرسنه بخور. تو ماه مبارک رمضان که افت قند خون نگیری، افت فشار خون نگیری، کم خونیه، فقر آهن نگیری، پوکی استخوان نگیری، وسط روز عصر دل ضعفه نگیرته، قش و ضعف نکنه. اونجا گفتیم چی عمو جون؟ اول افطار چند عدد خرما رو با آب یا آب جوش بلر یا با شیر میخوری. آب، آب جوش بلر، شیر، همینا روایات دارین تو کتاب صوم جلد 7 وسائل شیر. بعد خرما یا حلو خرمایی میخوریم که قبلا توضیحاشو دادم. اما چی مؤمن میگه؟ آب، آب جوش بلر یا شیر. دیدی؟ باز نمیگه با شکم گرسنه خرما تنها بخور. کپی کورکورانه از غرب و شرق چیه؟ قالب این مردم داخل و خارج کشور مبتلا. با شکم گرسنه اول افطار زلوبیا میخوره، ژله میخوره، چه نوعی خرت پرتای اسمش یادم نمیاد. بعد اکثرا مبتلا میشن به ناراحتی های غیر عضوی معده، کم کم مبتلا میشن به بیماری های عضوی معده، مثل شقاق معده، مثل زخم معده، مثل زخم اثنی‌عشر. دیدی مقصر کیه؟ مقصر خودشه که فرمایش معصوم رو نشنید، به فرمایش معصوم عمل نکرد بعد از شنیدن، مقصر خودش. حالا به این درد و بیماری ثواب بهش میدن؟ نه ثواب نمیدن، چون جاهل مقصره، به دست خودش به خودش آسیب زد. درست شد عمو جان؟
بعد نهار و شام که تو سه فرمود نه قدرت
خورما. آره دیگه غذا خوردی دیگه، آفرین. بعد غذا
اونم بعدش آب بخوره؟
نه نه نباید آب بخوره، چون غذا خورده. گفتیم با شکم گرسنه بعد آب بخوری، دیگه غذا خوردی دیگه نباید بعدش آب بخوری. هفت خورما که کمک به هضم غذا تام میکنه، که تو روایات شیعه میگه کاتالیزور مجاورتیه، کمک به هضم غذا میکنه.
امام کاظم علیه السلام میگم آب سرد مثلا بعد از غذا رو
یادیرو یادیرو طعام انا میرس آدم میرس. نه نمیگه بعد غذا، نداره بعد غذا. حالا میخونیم اول صفحه بعد، یکم صفحه اول صفحه بعد، اما نمیگه بعد غذا. میگه تو جیره غذاییتون آب سرد عادی باشه، نه آب سرد تگریان، آب سرد عادی. آب داغ و آب سرد تگری سرطان مری میاره، حنجرتون هم آسیب میبینه. آب سرد عادی، ماء البارد، یکی هم ماء الفاطر، آب جوشه ولر، قیداش مهمه. تو جیره غذاییتون باشه تو 24 ساعت، نمیگه بعد غذا. حالا از رو میخونم یکم صبر کن. چی نفهمید مؤمن؟ بفهم. دیافراگ و پرده صفاق، اگر کسی اون چهار چیز رو رعایت نکنه، مثلا خون بخوره، مثلا ایستاده در شب آب بخوره، مثلا فرض کن اون یکی دیگه شلوار، شلوارک، شورت، جوراب، اینا رو ایستاده بپوشه، خیلی بیماری ها میاره. یکی هم اینه، یکی دیگه هم آب خوردنه بعد از حمام. حالا مردم عادت کردن آب میره بالا، آب تگری هم میخوره، خش حالا معدش خنک میشه، میگه قلبم خنک شد. بعضیشون هم آب نیمه میخورن، از اطفال قلبی شرقیه در میان، یه حولایی بلند تا اینجا میشن، کلا داره، تلویزیون گاهی تبلیغات میذاره، چون میگه آب نیمه خوردم. ای کاش آب نیمه باز طبیعی بود، این آب نیمه شیمیایی.
داخل خود حمام چطور؟ زمان
حمام نداریم، نداریم، نداریم مؤمنا، یادتون باشه.
پس اینا غلطه نوشته تو بعضی کتابای اخلاقی، نوشته هر کی بخواد خوشگل بشه سه گرم آب گرم حمام بخوره.
یادتون باشه قبل از استحمام.
سلام
برید دیگه، قبل از حمام دیگه، حالا هر چی بگیم همین یک کلمه. قبل از حمام یعنی قبل اینکه استحمام کنی، نه بعد از استحمام. چون این خطر زیاده ها جان، چون ما بیماری های کبدی زیاد داریم و ما یتعلق و بالکبد مثل صفرا و مثل آب آوردگی شکم که آسیته. اینه ای به مردم بگین نمیدونم فیلم ها رو نگاه میکنن، دینم که نمیدونم تفلک ها تیپ همین فیلم ها عمل میکنن. مثلا اگر امروز اینجا یه تنابی آویزون کنه، فردا همه تناب آویزون کنه، شوخی نمیکنم. اصلا نمیدونه مثلا یه کراوات اوسی چی آویزون کرد، نمیدونم خیلی چیز هست نمیتونم بگم بعضیش تخییر. حتی مثلا فرض کنید یکی مثلا سیده، خب سید به عمل صالحه، میتونه رو جیبت، رو دوشت، رو سرت یه علامت سیدی بزن، حالا شال سبز، عمامه و مانندو. اونو ما عزاداریم مؤمنا تا ظهور امام زمان علیه السلام عمامه‌مون سیاهه، یعنی عمامه سفید میباشیم نختلایی مثل امام صادق علیه السلام. اونو عزاداریم چون قرب و شرق و تراشای یهود به چهار معصوم ظلم کرد. ما از باب حکم ثانویه که عمامه سیاه میزن. حالا چی خواستم بگم؟ ناراحت از من نشین، من شما رو دوست دارم. میخوام بگم بعضی ها مومن ها حواسشون نید، مثلا شال سبز میندازن، یادتون باشه تو لشکر خراسانی 4000 نفر که جلوی امام زمان میگیرن و با امام زمان میجنگن، اینا از زیدیه هستن. تو روایات شیعه میگه علامتشون دو چیزه، یکی قرآن ها رو حمایل کردن مثل گلوبن، دوم شال سبز رو دوششون میندازن. و حالا شما مؤمنا انقلابی، این مؤمنا تو خط ولایت و صراط مستقیم، نگاه یادم که حواسش نیست مؤمنا که نمیدیم مثلا داره تیپه مثلا اوجوری میره، حواسش نیست. بزن یه مثال دیگه بزنم عمو جان، مثلا دمپایی سفید مستحب، یعنی نعلین، دمپایی زرد مستحب، دمپایی سیاه مکروه. چند بدی داره، هم ضعف قوه باه میاره، هم نور چشمتو ضعیف. حالا بیا سر کفشا، کفش سیاه الخف، کفش سیاه یعنی که پشت پاره میگیره، میگن خف، چه کفش عادی، چه نیم چکمه، چه چکمه، اینه میگیم خف. مستحبه که سیاه باشه. دو تا استثناء داره، یکی کسی که تازه داماد شده شب دامادیشه، یکی کسی که میخواد بره مسافره کفشش قرمز باشه. حالا اشتباه مشهور چیه؟ اشتباه مشهور که خیلی هم شایعه، خفشون یعنی کفششون، نه دمپاییشون ها، کفششون سفیده، نعلین یا دمپاییشون سفید نیست، کفششون سفیده. بعد هم میگه مارکش آدیداسه، مارکش پشمدانه، مارکش. خب بابا جون تو روایات شیعه میگه کفش سفید سنت یهوده، اختفلک نمیدونه. گرفتین چی میگم؟ سلام به اخباریه و شیخیه برسون، از این منم سلام به اصولیه و فقیه برسون. عزیز من کفش سفید مکروه، روایات نه کرده، سنت یهوده. من شما مسلمونیم دیگه، اسلام ناب میگن دیگه، نه اسلامی که توش نرم شیشه باشه و سنت یهود رو احیا کنم. سنت بنی هاشم اینه که کفشتون سیاه باشه رنگه. حرف گم نکنید، بعضی هم تو ترجمه ها اشتباه می نویسن، جای نعلین می نویسه کفش، جای یکی می نویسه دمپایی، خف می نویسه دمپایی دیگه. اسمای کتابا رو نمیخوام ببرم، اینم مؤمنا اینجا
مسافر چه رنگی باشه فرمودید؟
بله. اشکال نداره، اشکال نداره، نه اینکه مستحبه. کسی که شاد آماده به شب زفا کفشش قرمز بود اشکال نداره، آفرین. ولی مسافر اشکال نداره، اما اونی که مستحبه مؤکده، دمپایی زرده، مستحبه دمپایی سفیده، کفشه از سنت بنی هاشمه، یعنی سادات تا برسه هاشم ابن عبد مناف جد علای پیغمبرک چیه کفش چی باشه؟ که پشت پاره میگیره کفش خف رنگش چی باشه؟ مؤمن سیاه باشه یادتون باشه اینایی که گفتن خواستم سبب بگم ببین یک با که سبب بود ببین معنا عوض میشه پس اینجا دو تا نسخه بدل داریم یکی انکه داره لا تدخل الحمام الا وفی جوفک شیئون یطفعو انکه و هجل معدته نسخه بدله دیگه یطفعو بهی و هجل معدته و هو اقوال البدنه و لا تدخلو و انت ممتلئون من الطعام با شکم پر وارد حموم نشو که تا ازا بلغت الحلقوم امتلاء معده غذا خورده که اگه بگن چی خوردی میگه آه اینه خوردم نمیخواد تهوع و استفراغ کنم همین دستی میکنه تا حلقه تا ازا بلغت الحلقوم خورده به اصطلاح عامیانه سه پرس غذا خورد این به اصطلاح عامیانه که چند تا بیماری میاره ها یکی ضعف حافظه است مؤمنا یکی بیماری برس پی سیه و چیزای دیگه مؤمنا خنگی میاره و چیزای دیگه حالا مباحث خودمون مؤمنا با شکم پرم نباید بره حموم نه خورشت دل ضعفه نه پرخوری هیچ کدام روایت بعدی میفرماید کل الباقلا و هی الفول و بقشری باقلا رو بخور آب پز ولی با پوستش بخور فانه یدبغل معدته جدار داخلی معده یعنی آستر معده رو دباقی میکنه از انگل ها و مانند او زوائد قال الصادق علیه السلام الکم الثرا یدبغل معدته ایلینها و یقویها هوه و سفر جلون گلابی کمثرا کمثرا گلابی یدبغو دباقی میکنه معده رو یعنی لینت مزاج میبخشه چرا؟ چون گلابی مثل طالبی مثل آلو مثل انجیر اینا ملینه نمیگذاره یبسل بطن بگیری علاوه بر این که پاکسازی میکنه جدار داخلی معده رو آستر معده رو و یقوی ها و تقویت معده هم میکنه علاوه بر این که مقوی قلبم هست مفرحه مقوی معده و مفرح قلبه یعنی شادی آوره طبیعیه لذا گلابی رسیده علاوه بر این که مفرح این قلب هست در کارایش و پمپاژش مفرح قلب درونم هست تو بحث فکر ذهن عقل شعور درک و مانند اینها مفرح درونم هست لذا گلابی رسیده شیرین مثل سیب سرخ معطر و مثل انگور سیاه رسیده ضد افسردگیه یعنی ضد سرماخوردگی روانیه همچنین گلابی رسیده شیرین ضد استرس هم هست یعنی ضد نگرانی مستمر هم هست پس دیدی این گلابی ظاهر و باطنتو دباقی میکنه هم معدتو دباقی میکنه جلا میبخشه به آستر معدت و تقویت میکنه معدتو هم مؤمناتو بحث ذهن ضد استرس یا نگرانی مستمر و ضد افسردگی یا سرماخوردگی روانیه پس مقوی ظاهر و باطنم هست فانه یدبغل معدته از امام صادق علیه السلام بعد میگه مثل این گلابی مثل سفرجله یعنی میوه به رسیده شیرین زرد معطر بدون پرس میگه سفرجل هم میوه به با این خصوصیاتی که گفتم میوه به رسیده شیرین زرد معطر بدون پرز اون پرزاشو باید زیر آب ببریم، هم مقوی قلب هم مقوی معده و پاکسازی آستر معده میکنه. حالا اگر کسی مثلا خونریزی زیادم داره، یبوستم داره، در این حال میخواد تقویت معده کنه، اونجا دیگه میگیم تفالش نخوره، آب میوه به رسیده شیرین رو بگیره مخلوط با عسل طبیعی آبیشن کنه بعد بخوره. این روایتی که خوندم الکمثرا یدبغ المعده و یقویها هو و سفر جلو در وسایل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 134 و مکارم الاخلاق صفحه 175. روایت بعدی امام صادق فرمودن علیک به اکل سفر جله الحلوه، دیدیم میوه بهت چی باشه؟ رسیده شیرین باشه، نیمه نارس و نارس نباشه، که کال میکنن مؤمنا سبز میکنن، او خلجانات ذهنی میاره، نارسایی ذهنی میاره. این خیانتیه که بعضی باقات، بعضی انبارا، بعضی مغازه‌ها، بعضی کشاورزا و باغدارا حواسشون نیست، این خیانت رو به ذهن مردم انجام میده، خلجانات ذهنی میاره، اوس ذهن آدمی ضرر داره. نارس سبز یک دست کنده یا نیم نارس مؤمنا، همجور با گاز و چیچی و چیچی مؤمنا میخواد این زرد مات بشه، نه معطر نه شیرین، همون کالاییه که به زور یک رنگ ظاهری زرد بهش دادن. آفرین آفرین. حالا بحث به مؤمن، حالا این چیز ضرر داره، ضرر داره، یادتون باشه ضرر داره، 4-5 بار تکرار کن. پس یادتون باشه میوه به رسیده شیرین، زرد معطر بدون پرز، این رو حالا نوش جان کن، اینو مربا درست کن. خوب تو ذهن مبارک مون چی گفتم آقا؟ علیکه به اکل سفر جلل حلوه معحب بهی، با دونش یعنی با بهدونه بخور. چرا؟ چون بهدانه موسیلاج داره، لعاب داره، خیلی برای گلوت خوبه، برای صدات خوبه، برای معده خوبه، خیلی فواید داره این لعابش. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ تو دهنت هم اگر این دونهاشو بذاری نمیخواد به جایی ها، همجور بمیک لعاب میده بعد قرصش بده، نمیخواد دونهاشو به جایی ها، او به رو میجایی، اما دونه های بهدانه که درسته هست، چاقو هم بهش نخورده باشه، چون در مجاورت هوا این هسته های بهدونه سم قوی تولید میکنه، پس این نوک چاقو به این بهدونه ها نخوره ها، یعنی این پوست بهدونه قاچ نخوره. هر دونه بهی همون رو بگین مؤمنا به صورت میکیدنی بخور، یا تو آب جوش دم بکشه بخور، خشکشه میمیکی لعاب میده بعد قورت بده، یا تو آب جوش بذار 10 دقیقه موسیلاج میده بعد همشو با هم بخور، هم این آب جوش بلرم هم اون موسیلاج لعابش رو هم دونه ها رو قورت بده، لازم نیست به جوی. خوب تصور شد چی جوشو؟ خواه علیکه به اکل سفر جلل حلوه مع حب بهی فانه یقوی ضعف، چون تقویتت میکنه ضعف عمومیت از بین میره. یادتونه گفتم تو چیزایی که ضد ضعفه، تا حالا دو چیز رو ستون گفته بودم، یکیش سیب زرد رسیده شیرین طبیعی، دوم گفتیم یک سیخ کباب لقمه گوسفندی با چند برگ کاهو به همراه نون سبوسدار بخور. ضعف شدیدی که ناشی از کمخونی فقر ویتامین B12 است، یا کمخونی کشنده و بدخیم، او درمان میشه. ضعف عمومی کل بدن، یا غذا میخوره نیم ساعت دیگه خورشت دل ضعفه میره، یه ضعف هم گرفت، دل مالشک هم گرفت، سیب زرد رسیده شیرین بخوره. حالا یکی دیگه الان دارم، الان خوندیم میوه به رسیده شیرین، که به همراه بهدونه هاش به میکی مومن ها این بهدونه ها را و قورتش بده. ضد ضعفت هم هست، علاوه بر این که مقوی قلبم هست. حال اگر زن حامله یا مادر شیرده این جور بهی بخوره یا این جور مربای بهی بخوره، مقوی قلب مادر و جنینه، مقوی قلب هر دو هست، چه از طریق بند ناف به جنین و چه از طریق شیر دادن طبیعی مادر به بچه شیرخوارش. خوب تو ذهنتون مون چی گفتم؟ میوه به رسیده شیرین زرد معطر بدون پرس یا مربای چنین به که مادر بخوره، هم مقوی قلب مادره، هم مقوی قلب جنینه، هم مقوی قلب مادره، هم مقوی قلب کودک شیرخواره. حالا علم جدید میخواد کی بفهمه به ما چه؟ ما داریم کلمات اهل بیت میگیم که خزان العلم، یعنی فوق تخصص همه علوم الی یوم القیامه. علم جدید تحقیق کنه تا بفهمه، درست یه چیزکایی فهمیده، میتونین به کتابای مختلف مراجعه کنین. اومدن چش این دو کلمه رو بگم که جواب سوال این مؤمنم داده باشم. یکی که صبر له، به قول ترکای عاقل صبر کن، یا وش دو تا دیگه رو باید بخونم تمومه. علیکه به اکل سفر جل الحلوه مع حبه فانه یقوض ضعف و یطیب المعده، پاکیزه میکنه معده رو از حشو و زوائد و انگلای مختلف، و یذک الفؤاد، تسکیه میبخشه به فؤاد، فؤاد یعنی قلبت. یه سری از بیماری های قلبی برطرف میشه، مثل چی؟ بگو. مثل ضعف قلب، دیگه تپش قلب بالا، یکی از درمان کننده ها همین میوه به رسیده شیرین یا مربای به. حالا اگر کسی مثلا فرض کن که دیابت داره و ضعف قلب و تپش قلب، اینجا این میوه به رو آب پز میکنی مثل کمپوت، بعد شعله رو خاموش میکنی، وقتی که ولرم شد حالا با عسل شیرین کنه بخوره، دیگه شکر و قند و پودر خاک قند و از این حرفا نزن، با عسل طبیعی شیرین کن بخوره. حالا مقوی قلبش هم هست، ضد تپش قلبم هست. اگر این بنده خدا خانومم بود، ضعف قلب داره، قاعدگی نامنظم داره، حالا اینجا مربای به با او کیفیتی که گفتم یا میوه به میخوره، همچنین دم کرده یه گل بو مادران، دم کرده یه گل بو مادران که هم قاعدگیاش منظم بشه هم مقوی قلبشه. پس با یه دونه میوه با یه دونه گل درمان این ناموس مردم کردی که اگر بهت مراجعه کرد، هم نا منظمی قاعدگی داره، ساعت بیولوژیک، رگل، حیز، هم مؤمنا ضعف قلب داره، حالا هم مقوی قلبش، دوتا دادی، گل بومادران و میوه به، هم جلوی لکبینی های مکررش رو میگیری، میوه به، ضد خونریزیه، ضد لکبینیه، حتی تو حاملگی، میوه به، نظیر برگ انگور میمونه. هم حالا که حامل نیست این ناموس مردم، اگر تکرر لکبینی داره یا قاعدگیاش قبلا وقتیه عددیه بود، حالا وقتیه و عددیش به هم ریخته شده مضطربه، به اصطلاح فقهی مضطربه، نه چند روزش معلومه نه چه روزی شروع قاعدگی و انتهایش معلومه، وقتی مضطربه بشه خودش هم دچار استراب و دلهوره میشه، خواهد نماز بخونه، حرم بره، قرآن بخونه، مفاتی بخونه، مسجد بره، حسینیه بره، عتبات عالیات بره، مکه بره و مانندو. حالا وقتی بی نظمی تو قاعدگی میشه مؤمنه ها، این مسائلش هم هی به مشکل برمیخوره. حالا هم تنظیم قاعدگی، هم مقوی قلب، هم ضد لکبینی، مربای به یا میوه به رسیده شیرین زرد معطر، یکی هم دم کرده گل بو مادران رو با عسل طبیعی بخوره، اگر عسل کوهی بخوره یا عسل گوند بخوره بهتره. آخرین روایت تو مباحثه امروز از امام کاظم علیه السلام سوالی که فرمودیم و ما بأسون بالماء، اشکال نداره که آدمی تو 24 ساعت آب آشامیدنی سالم بخوره. دیدی چجور معنا کردم؟ ما بأسون و ما بأسون بالماء، باکی نیست، اشکالی نداره که آدمی یعنی انسان آب آشامیدنی سالم در کل 24 ساعت بخوره، اما باید به صورت تناوبی بخوره و به صورت میکیدنی، پشت سر هم خوردن یا با غذا خوردن هر لقمه رو به ضرب آب بدش پایین، خوب نجوه با عجله بخوره یا بعد غذا هی آب بخوره مؤمنا، این تعادل اسید معده رو به هم میزنه و معدهشو سرد و رطوبی میکنه، دیگه از این به بعد نمیتونه میوه های جالیزی بخوره مثل هندوانه، طالبی، گرمک، تیل، مگسی، یه قسم طالبی هست منطقه نیشابور و مانند اینا، خربوزه، هندوانه، حتی کدو، بادنجون نمیتونه بخوره این میوه های چون معده شده سرد و رطوبی. حالا باید پیش یه متخصص گوارش مراجعه کنه و قرص ضد رطوبت و و ضد اسید و ضد سردی معده بخوره. و ما بأسون بالماء، چرا ما بأسون؟ به خاطر اینکه و هو یدیر الطعام فی المعده، مثلا 2 ساعت مونده به غذای نهارت یا 2 ساعت از نهارت گذشته، 2 ساعت مونده به شامت یا 2 ساعت از شامت گذشته، یا بین افطار و سحر 1 ساعت از این ور گذشته 1 ساعت مونده به سحری، حالا به صورت تناوبی، به صورت میکیدنی، آب جوش، آب بلر میخوری، این که خشکی پوست نگیری، خشکی چشم نگیری، بزاق دهانت کم نشه، ترشحات معده، روده کم نشه، مخاط کم بود نباشه و مانندو بلغم سفیدت از تعادل کم نشه. اونجا اول افطار گفتیم چی؟ 1 لیوان آب جوش، آب جوش ولرم، یا 1 لیوان شیر که ولرمه، جوشوندن ولرم شد، یا 1 لیوان آب جوش ولرم. ضعف عمومیت خوب شه، قند خونت رو براشه، نه هیپرتمی بگیری، افت قند خون شدید، نه سرگیجه بگیری، نه افسردگی ناشی از کمخونی فقر آهن. گفتیم اینجا رو چیکار میکنی؟ اول افطارتون با حلب و خرمایی یا با خرما شروع میکنی مؤمنا، نه با زلوبیا، نه با شکلات، نه با کیک خامه ای، نه با نوشابه، نه با ژله و مواد نشاسته ای، اینا اشتباهاتیه که داخل و خارج کشور سر میزنه. حالا اینجا یه حاشیه زدم، حالا تو روایات شیعه یه حاشیه داریم بر همین روایه و او چیه؟ میگه اگر کسی غذا که خورد خیلی تشنه شد، تاب نداره، میگه اب نداره، 1-3 تا به صورت میکیدنی، به 2-3 نفس یه مختصر آب میخوره، اما مستحبه بعد از این آبی که خورد 3 لقمه غذا بخوره، یعنی 3 لقمه عادی متوسط یا کوچک، بعد از اون غذا به جو بخوره تا تعادل اسید معده به هم نخوره و آب که وزن مخصوصش سبکتر میشه از اون غذایی که خورده رو نیاد، که بعد سرسوزه معده یا ریفلاکس زمینه تهوع اغزلن و استفراغ براش پیش نیاد که محتاج بشه به قرص شیمیایی امپرازول ضد اسید و مانند اینا، چون هضم دچار مشکل میشه. این 1 استثناء. بعد 1 تبصره دیگه هم باز تو روایات شیعه داره و اون اینه که مطلقا روی غذای دسم یا غذای پرچرب آب نخوریم، یکم تحمل کن دیگه، از تشنگی که نمیریم، یکم تحمل کن. مثل چی عمو جون؟ مثل کسی که بلا تشبیه دارم مثال میزن، مثل کسی که جنب شده در خواب یا بیداری، همجوری برکتش بیاد، یا مثلا سلام علیک خصوصی کرده، میگه قبل از غسل جنابت خوردن و آشامیدن نباش، بعد از غسل جنابت شربتن من العسل، در زمان جنوب بودن نخوره نیاشامه. اینجا هم یه استثناء. پس بعد از غذای پرچر نباید آب خورد، باید تحمل کنی. اینجا از جاهایی که صبر خوبه. یکی هم وقتی که جنوب هستی نباید غذا بخوری یا بیاشامی. بعد از غسل جنابتت، حالا خوراکی یا آشامیدنی، که بهترین خوراکی و آشامیدنی چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در قرر الحکم و آمدی فرموده شربتن من العسل. اینم جواب سوال این مومن. بقیه روایات با این حاشیه ان شاء الله فردا.
الله صل علی محمد و آل محمد.